اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. در هر جایی که هستین برایتان لحظات بسیار شاد بسیار نیکی را از خدا میخواییم. امروز شاید بزرگترین اتفاق روی زمین اتفاق افتاده است. امروز مولود کعبه منت گذاشته است و پا به عرصه خاکی گذاشته است. ولادت با سعادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند تهنیت باد، مبارک باد و خوش به حال طبیعت، خوش به حال روزگار که گل مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام دارد. در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری افتخار خدمتگزاری شما دوستان را داریم. اجازه بدین در نخستین لحظات صبحگاهی امروز گوش جان ما را معطر بسازیم با صوت دلنشین کلام وحی، آیات متبرکه 17 تا 24 از سوره مبارکه طور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات و نعیم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. همانا پرهیزگاران در میان باغ‌های بهشت و نعمت‌های فراوان جای دارند و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند. با آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید، گوارا. اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید. این در حالی است که بر تخت های صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آوریم. کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می‌کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی‌کاهیم و هر کس در گرو اعمال خیش است و همواره از انواع میوه‌ها و گوشت‌ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می‌گذاریم. آنها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه بیهودگویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می‌گیرند و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة الأقوى بها على طاعتك وعبادة الأستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
از بیابان بوی گندم مانده است، عشق روی دست مردم مانده است، آسمان بازیچه طوفان ماست، آسمان بازیچه طوفان ماست، ابر نقش آه سرگردان ماست. باز هم یک روز طوفان می شود، هر چه می خواهد خدا آن می شود، هر چه می خواهد خدا آن می شود. می روم افتان خیزان تا غدیر، باده ها می نوشم از جوش کبیر، باده ها می نوشم از جوشن کبیر. آب زمزم در دل صحرا خوش است، باده نوش از کف مولا خوش است. فاش می گویم که مولایم علیست، آفتاب صبح فردایم علیست. هر که در عشق علی گم می شود، مثل گل محبوب مردم می شود. تا علی گفتیم زبان آتش گرفت، پیش چشمم آسمان آتش گرفت. آسمان رقصید و بارانی شدیم، موج زد دریا و طوفانی شدیم. بغض چندین ساله ما باز شد، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب مجدد خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. مولود کعبه امروز منت گذاشته و قدم بر کره خاکی بر یکایکتان ولادت با سعادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام شاد باشد و مبارک. انشالله که لحظات بسیار قشنگ و زیبایی را در کنار هم داشته باشیم. شما صدای ما را روی فرکانس 13690 کلوهرتز میشنوید و همچنان موج امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز و parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید که صدای ما را بشنوید. اما آنچه که امروز برای شنیدن شما عزیزان در نظر گرفتیم، امروز پنجشنبه 27 هوت سال 1399 بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ و آیا میدانید هم بعد از تقویم تاریخ گلبانگ غزل را شما عزیزان 7:25 میشنوین. مشاهیر ما مفاخر جهانی هم بعد از گلبانگ غزل همراه با خورشید را هم در ادامه برنامه داریم تا میرسیم به ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری خواهد بود. کافه صبح را داریم که این برنامه را راست ساعت 8:10 به وقت افغانستان بشنوین. بعد از کافه صبح صلوات خاصه داریم خدمت حضرت امام رضا علیه السلام، عرض ارادت میکنیم. ضربان را هم شما عزیزان میتونین 8:05 به وقت ایران، 9:05 به وقت افغانستان بشنوین. متعاقبا انیس تنهایی شاپرک عنوان برنامه است که مخصوص اطفال نازنین است. برنامه را شما عزیزان میتونین راس ساعت 9:45 بشنوین. زنده با زندگی هم عنوان برنامه است که شما دوستان هر روز میتونین این برنامه را راس ساعت 10 به وقت افغانستان بشنوین. 10:55 اولین ها را پخش میکنیم تا میرسیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بعد از خبر شما عزیزان تکرار برنامه گلبانگ غزل را خواهید داشت. در مسیر دانایی را رأس ساعت 11:25 قرار بندگی هم عنوان برنامه است که با این برنامه در حقیقت به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس شما عزیزان میتونید رأس ساعت 12:15 به وقت افغانستان بشنوین. و تکرار برنامه آیا میدانید هم به عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما باشید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 7 حوت سال 1399 هجری شمسی برابر با 13 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 25 فوریه سال 2021 میلادی است. ۱۴۶۵ سال پیش در چنین روزی 13 رجب سال 23 قبل از هجرت، حضرت علی ابن ابو طالب علیه السلام، پسر عمو، داماد و جانشین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خانه کعبه چشم به جهان گشود. مادر آن حضرت فاطمه بنت اسد و پدرش ابو طالب نام داشت. حضرت علی علیه السلام از دوران کودکی تحت تعلیم و تربیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت و اولین مردی بود که اسلام آورد. علی ابن ابو طالب علیه السلام در اواخر سال دوم هجرت با حضرت فاطمه سلام الله علیها، دختر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ازدواج کرد. حضرت علی علیه السلام به جز غزوه تبوک در تمامی غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشت و همواره در رنج‌ها و سختی‌ها یاور و حامی پیامبر بزرگ اسلام بود. امام علی علیه السلام دلاوری شجاع و بیمانند بود، اما قلبی بسیار مهربان داشت و همین دلیل از مظلومان جامعه حمایت و با هر ستم مبارزه می‌کرد و همواره در صدد کمک به محرومین و درماندگان بود. حضرت علی علیه السلام مظهر راستین عدالت اسلامی در حکومت و قضاوت بود. او در پرستش و بندگی خدا چنان بود که به هنگام عبادت سر از پا نمی شناخت و مجذوب شکوه و جمال ازلی می شد. امام علی علیه السلام در سال 40 هجری قمری پس از 63 سال زندگی پربرکت و نزدیک به 5 سال حکومت با ضربه شمشیره یک دشمن متعصب و منحرف از گروه تکفیری های خوارج در مسجد کوفه در عراق مجروح شد و 2 روز بعد به شهادت رسید. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام سخن کوتاه از آن پیشوای وارسته و انسان کامل برایتان نقل می کنیم. با مردم چنان رفتار کنید که اگر مردید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید بر شما مهربانی ورزند. سیزدهم رجب مصادف با مناسبت دیگری در آموزه های دین اسلام است. از امروز سیزدهم رجب ایام البیز یا ایام اعتکاف آغاز می شود و 3 روز به طول می انجامد. مؤمنان علاقمند در این مدت با خلوت گزیدن در مساجد شهرها و راز و نیاز با آفریدگار مهربان می‌پردازند که به این عمل اعتکاف می‌گویند. معتکفین با روزه و عبادت در این سه روز تلاش می‌کنند با رهایی از قید و بندهای زندگی دنیوی خود را به پروردگار عالم نزدیک‌تر کنند. اعتکاف از سنت‌های مورد توجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سایر پیشوایان دینی بوده و آنها مسلمانان را به خاطر تأثیرات عمیق و معنوی اعتکاف به انجام این عبادت به ویژه در این سه روز تشویق کردند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه می‌فرماید اعتکاف از روی ایمان و اخلاص موجب آمرزش گناهان می‌شود. صد و 15 سال پیش در چنین روزی 13 رجب سال 1327 هجری قمری، عالم مجاهد و مبارز مشروطه‌خواه آیت الله شیخ فضل الله نوری به شهادت رسید. مبارز مشروطه‌خواه آیت الله شیخ فضل الله نوری از شاگردان برجسته میرزا شیرازی بود. شیخ فضل الله برای مقابله با استبداد به همراه آیات اعظم طباطبایی و بهبهانی در دوران مشروطیت این جنبش را رهبری می‌کرد. وی در تهیه، تنظیم و تدوین قانون اساسی و متمم آن سهیم بود و اصل دوم متمم به ابتکار او تهیه شد. یکی از اصول پیشنهادی شیخ فضل الله حضور 5 عالم مجتهد در مجلس بود تا قوانین ضد اسلامی به تصویب نمایندگان نرسد. او تصمیم گرفت یک قانون تبلیغاتی علیه مشروطه غیر مشروع ایجاد کند. اقدامات تبلیغی شیخ با مخالفت وابستگان به دربار انگلیس و روس در مجلس مواجه شد. آنها انقلاب مشروطه را از مسیر واقعی به انحراف کشیدند و شیخ فضل الله را صدی در برابر تحقق خواستهایشان می دانستند. آنها شیخ فضل الله را در 12 رجب سال 1327 دستگیر و عصر 13 رجب پس از یک محاکمه کوتاه به دار آویختند. شیخ فضل الله نوری که خود ابتدا از حامیان اصلی مشروطه بود، به محض اینکه خطر انحراف این نهضت را تشخیص داد، خواهان مشروطه مشروع شد، ولی مخالفان تا به انتقادهای وی را نیاوردند و ایشان را اعدام کردند. مقبره ایشان در صحن حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها واقع شده است. شصت و پنج سال پیش در چنین روزی هفتم حوت سال 1334 هجری شمسی، علامه علی اکبر دهخدا ادیب و شاعر معاصر ایران درگذشت. او در سال 1258 هجری شمسی در تهران متولد شد و از اولین دانش آموختگان مدرسه سیاسی قدیم تهران بود. دهخدا پس از پایان تحصیلات مقدماتی به اروپا رفت و مدت 5 سال به تحقیق و تفحص پرداخت. بازگشت وی به ایران مصادف با نخستین تلیعه افکار آزادیخواهانه و شروع مبارزات جنبش مشروطیت در ایران بود. دهخدا که با استبداد و مظالم آن زمان به شدت مخالف بود، با صف مبارزان پیوست و به نگارش مقالات تند و طنزآمیز پرداخت. آثار ادبی و انتقادی دهخدا از نظر سبک و سلیقه کم نظیر بود و نوآوری او در طنز نویسی مکتبی نوین در زبان ادبیات فارسی به وجود آورد. در زمینه شعر نیز دهخدا آثار برجسته‌ای دارد که با بیان ساده و دلنشین سروده شده است. دهخدا با گردآوری کتاب امثال و حکم که مجموعه ای از 24,000 ضرب المثل فارسی است، نخستین فرهنگنامه فولکلوریک را در زبان فارسی تدوین کرد. بزرگترین و آخرین شاهکار علمی و ادبی دهخدا لغتنامه اوست. لغتنامه دهخدا آنچنان گسترده، دقیق و غنی است که میتوان آن را یکی از شاهکارهای بزرگ زبان فارسی در قرن اخیر دانست. لغتنامه دهخدا در ده‌ها جلد گنجینه نفیسی در تاریخ ادبیات و زبان فارسی به شمار می‌رود. بیست و هفت سال پیش در چنین روزی 25 فوریه سال 1994 میلادی یک صهیونیست افراطی نمازگزاران روزه‌دار را در حرم حضرت ابراهیم علیه السلام در شهر الخلیل واقع در کرانه غربی رود اردن برگبار مسلسل بست و 29 تن را شهید و تعداد زیادی را مجروح کرد. این ترور وحشیانه که بار دیگر خصومت صهیونیست‌ها با مسلمانان را به نمایش گذاشت، با واکنش تند و خشم‌آلود جهان اسلام مواجه شد و دولت‌های عربی مجبور شدند برای مدتی مذاکرات سازش با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورند. ترور بی‌رحمانه ده‌ها نمازگزار در ماه مبارک رمضان باعث شد ماه‌ها سرزمین‌های اشغالی فلسطین ناآرام شود و فلسطینی‌ها مقابله با رژیم صهیونیستی را شدت بخشند. با توجه به این واکنش ها رژیم اسرائیل مهاجم تروریست را دستگیر و محاکمه کرد، اما در نهایت با ادعای این که صهیونیست مهاجم دیوان است از مجازات وی سرباز زد. بیست و هشت سال پیش در چنین روزی، هفتم حوت سال 1371 هجری شمسی، آیت الله میرزا هاشم آمولی فقیه و عالم بزرگ معاصر درگذشت. وی از اهالی آمول از شهرهای شمالی ایران بود و برای تحصیل به حوزه علمی قم رفت و از محضر اساتید مشهور آن حوزه دانش آموخت و پس از مدتی کوتاه به درجه اجتهاد رسید. وی سپس برای تکمیل علوم دینی خود به حوزه علمی نجف در عراق رفت و پس از مهارت یافتن در علوم مختلف دینی به تدریس روی آورد. حوزه درس آیت الله آمولی مورد توجه فضلا و طلاب علوم دینی قرار داشت و عده بسیاری در محضر ایشان به درجات بالای علمی دست یافتند. این فقیه مسلمان تمام عمر را با کمال زهد، تقوا، صدق و عزت نفس گذرانید و به هیچ یک از تجملات دنیوی اعتنایی نداشت. از جمله آثار چاپی آیت الله آمولی می توان به کتاب کشف الحقایق اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، یه هم از تقویم تاریخ که تقدیم حضوری شما عزیزان خوبی شنونده شد. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری دومین برنامه یعنی آیا میدانید را تقدیم تر میکنیم.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا تا کنون از مسجد جامع هرات دیدن کرده اید؟ با جرأت می توان گفت که مسجد جامع هرات یکی از زیباترین و تاریخی ترین مسجد جامع در کل جهان می باشد و کمتر کسی از مردم افغانستان را می توان شناخت که اسم مسجد جامع شهر هرات به گوشش نخورده باشد. این مسجد که بیش از 1400 سال خدمت و مساحت 46760 متر مربع به عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان و به اسم مسجد آبی شناخته می شود. این بنای زیبا و شگفت‌انگیز در طول چندین هزار سال قبل از اسلام عبادتگاه آریایی‌های یکتاپرست بوده است. البته خیلی کوچکتر از حالا و به شکل چوبی آن. در سال 29 هجری بعد از گرایش مردم هرات به دین اسلام، این معبد بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت. این مسجد را سلطان غیاث الدین غوری در سال 597 قمری طرح‌ریزی نمود، اما موفق به تکمیل آن نشد. جسد وی در سال 1202 میلادی در زیر گنبد در انتهای ایوان شمالی مسجد مدفون گردیده است. این مسجد مشتمل بر 460 گنبد، 130 رواق، 444 فیل پایه، 12 گلدسته، 4 ایوان، 4 دروازه، 4 کتیبه بزرگ مزین با آیاتی از قرآن، اشعار عرفانی عرفا و شاعران بزرگ، 3 سراچه، 1 منبر سنگی، کتابخانه شامل 4000 جلد کتاب و وضوخانه می باشد که در زیباترین محل شهر قدیم هرات موقعیت داشته و در یک زمان گنجایش بیش از 100000 نمازگزار را دارد. گلدسته های مسجد که برای رساندن صدای اذان به گوش مردم ساخته شده است، بین 17 تا 36 متر ارتفاع، 7 تا 10 متر قطر داشته، رأس هر کدام دارای 8 رواق بوده که بامشان با کاشی فیروزه‌ای تزئین یافته است. بسیاری از مردمانی که برای بار اول به مسجد جامع هرات می روند، علاوه بر کشش مذهبی، کشش های دیگری نیز دارند. هر کسی که بار اول این مسجد را می بیند، در نظر اول مبهوت عظمت و معماری این مسجد خواهد شد. نقش و نگارهای پررنگ و کاشی های معرق هفت رنگ، ایوان ها و گلدسته های کاشیکاری شده، حتی در نگاه شهروندان هراتی نیز جالب و جذاب می باشد. خیلی ها معتقدند که نوع معماری این مسجد مربوط به عصر تیموری می باشد، زیرا در دوره تیموری هنرهای زیادی از جمله هنر معماری و ساختمانسازی در هرات رشد کرده بود. کاشی های معرق و کاشی های هفت رنگی از جمله ویژگی معماری در دوران تیموری می باشد که به وضوح در دیواره های مسجد جامع شهر هرات این نوع کاشیکاری دیده می شود. در گوشه ای از صحن مسجد جامع هرات دیگ بزرگی جلب توجه میکند که از نگاه ساخت و تزئیناتش یکی از شاهکارهای شگفت تاریخ و شمار میرود. روایت‌های بسیار زیبایی در مورد این دیگ وجود دارد. در زمان‌های قبل در روزهای متبرک در بین این دیگ شربت آماده می‌کردند و برای مردم توزیع می‌کردند. زمانی که امیر تیمور گورکانی وارد شهر هرات شد، چنان شگفتی‌های این دیگ بر او تأثیر گذاشت که دستور داد تا نظیر آن را در یکی از مساجد ترکستان نیز بسازند. همچنین سفرای چینی در دربار شاهرخ میرزا نیز که به اهمیت این دیگ بزرگ پی برده بودند، اوصاف آن را برای امپراتورشان به چین گزارش دادند. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
بله، در خدمتتان هستیم. در یک روز بسیار قشنگ و زیبا، روز ولادت با سعادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، از نشرات صبحگاهی رادیو دری برایتان صبح بخیر میگیم. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سربلندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و به رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم. و به اتفاق سرکار خانم بیات آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان درمان نکردند مسکین غریبان، درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان، درج محبت بر مهر خود نیست، بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان، کام رقیبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان، ما درد پنهان با یار گفتیم، درمان نکردند مسکین غریبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، شرم بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، در دست طبیبان، در دست طبیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست طبیبان، در دست طبیبان. چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان.
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، ای منعم آخر بر خوان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان.
یارب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان،
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گر می شنیدی پند ادیبان.
ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نگفتم در دست دیوان، در دست دیوان. چندان که گفتیم من با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان. ای من اماخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان، از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گر می شنیدی پند ادیبان، پند ادیبان. گر می شنیدی پند ادیبان، چندان که گفتی غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، مسکین غریبان.
ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. فرصت رو به پایان امروز را مزین می کنیم به ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان متشکرم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک گلبانگ غزل دیگر هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ابتدا سال روز ولادت مولا الموحدین، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگویم. در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری مطابق با قرن چهاردهم میلادی سخن خواهیم گفت. دعوت میکنیم که همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیع به دست آورده و جامعه علوم عقلی و نقلی زمان خود بوده و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک، نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده و مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده‌ای جالب و خواندنی کرده است. آثار و رساله های علمی نسبتاً فراوان همدانی غالباً به صورت نسخه های خطی و به دور از دسترس پژوهشگران قرار دارد و جز مواردی که کمتر از انگشتان یک دست است، باقی بدون انتشار بر جای ماندند. این در حالی است که برای مثال در زمینه های فلسفی هانری کوربن معتقد است که همدانی آغازگر راه نوینی است و یک فیلسوف می تواند چشم داشته بسیاری به آثار همدانی داشته باشد اگر نوشته های او به دست چاپ سپرده شوند. میر سید علی همدانی دارای دو شخصیت مذهبی و عرفانی است که اولی بیشتر در ذخیره الملوک و دومی بیشتر در سایر آثارش مشهود است. میر سید علی همدانی علاوه بر تعلیم عموم مردم به عمرا و حکام نیز توصیه اکید دارد که همه تلاش خود را صرف رفع مشکلات و نیازهای مردم کنند و این امر را برای حکام عبادت خداوند متعال می داند. وی برای هدایت حکام و پادشاهان و انجام وظایف خود کتابی در شیوه ملکداری و سیاست با عنوان ذخیرة الملوک تألیف کرده و با مطالعه همه جانبه اهمیت حکومت و تبیین وظایف ملوک و پادشاهان و توصیف حکومت مطلوب به عنوان رکن اساسی سعادت جامعه پرداخته است. کتاب ذخیرة الملوک کتابی است شامل یک مقدمه و 10 باب و خاتمه کوتاه که به گفته مؤلف به استدعای جمعی از ملوک و حکام و اشراف نوشته شده و مفصل ترین اثر میر سید علی همدانی به شمار می رود. نام مؤلف و کتاب در مقدمه به طور صریح آمده است. به اعتقاد پژوهندگان آثار میر سید علی همدانی، اکثر مطالب این کتاب در حقیقت ترجمه و تخلیص کتاب احیاء علوم الدین ابو حامد محمد غزالی است که مؤلف خود نیز مطالب زیادی بر آن افزوده است، اما در متن به هیچ وجه به این نکته اشاره نشده است و تنها در یک مورد از غزالی و احیاء العلوم نام برده که در آنجا نیز حرفی از ترجمه و اقتباس نزده است. دوستان، در هر یک از بابهای ذخیره الملوک میر سید علی همدانی ابتدا آیات و احادیث با ترجمه صحیح نقل شده و بعد از آن مطالب دیگر غالباً با استناد به آیات و احادیث دیگر و اقوال مشایخ صوفیه و عرفا و زهاد و صحابه ذکر شده است. مطلب دیگری که درباره ذخیره الملوک باید گفت این است که این کتاب بر اساس عقیده اهل سنت و جماعت و قرآن و احادیث تألیف شده و هدف نویسنده در تألیف آن برخلاف سایر رسالاتش بیشتر متوجه وعظ و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر است و خواننده نویسنده آن را یک عالم عارف مقید به شریعت و متمسک به سنت تصور می کند. این کتاب بعد از تألیف با استقبال عموم مسلمانان مواجه شده و در غالب مآخذ در صدر تألیفات میر سید علی همدانی از آن یاد شده است و علاوه بر آن که در بعضی از رسالات خود مؤلف قسمت‌ها و عباراتی از آن نقل شده است، مؤلفان دوره‌های بعد نیز در تألیف کتاب‌های خود از آن سود جستند. کتاب ذخیره الملوک میر سید علی همدانی در قرن دهم هجری قمری توسط مصلح الدین مصطفی بن شعبان نویسنده، مترجم و شاعر اهل ترکیه به زبان ترکی ترجمه شد. امروزه نیز نسخه های خطی بسیاری از این کتاب در کتابخانه های ایران، فرانسه، انگلستان، روسیه و افغانستان موجود است. کتاب ذخیره الملوک در لاهور و بمبئی با چاپ سنگی منتشر شده است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
سیر الطالبین یکی از آثار عرفانی میر سید علی همدانی است که در آداب سلوک و بیان حقایق عرفانی به منظور هدایت جویندگان راه حقیقت تألیف شده است. شیوه نگارش این رساله همانند ذخیره الملوک است. مؤلف مطالب عرفانی را مثل ذخیره با خطاب ای عزیز بیان کرده و در توضیح آنها با آیات و احادیث و اشعار فارسی و عربی و سخنان مشایخ صوفیه استناد کرده است. بخش‌های مختلف این رساله شامل مطالب متنوع و بدیع درباره سلوک و طریقت و حقیقت است. با مطالعه این اثر هر خواننده‌ای مؤلف را یکی از صوفیان تمام عیار تصور می‌کند که از مرز معتقدات و اندیشه علمای متعصب پا فراتر نهاده است. یکی دیگر از آثار عرفانی و کوتاه میر سید علی همدانی رساله ده قاعده است. این رساله بسیار کوتاه درباره راه‌های وصول جویندگان حق به جناب بارگاه احدیت نگاشته شده است. او در این رساله جویندگان حق را به سه گروه تقسیم کرده و راه هر یک از این سه راه را بیان کرده است. راه ارباب معاملات که شامل عابدان و زاهدان می شود، راه اصحاب مجاهدات که اهل طریقت هستند و تزکیه نفس و تصفیه دل و تبدیل اخلاق را هدف خود قرار دادند، و گروه سوم راه اهل حقیقت است. محوریت این اثر بر راه گروه سوم یعنی اهل حقیقت گذاشته شده و قواعد دهگانه این گروه را بیان کرده است. هدف اصلی نگارش این رساله توضیح و توجیه عارفانه این قواعد دهگانه است که عبارتند از توبه، زهد، توکل، قناعت، عزلت، ذکر، توجه، صبر، مراقبه و رضا. و بالاخره آخرین اثری که از مجموعه آثار میر سید علی همدانی در این برنامه معرفی میکنیم، رساله درویشی نام دارد. این رساله کوتاه اما بسیار غنی درباره لزوم سرسپردن به پیر و پیروی کامل از دستورهای او و همچنین شرایط کسی است که بر مسند ارشاد می نشیند و راهنمایی رهروان طریقت را به عهده می گیرد. میر سید علی همدانی بر این باور است که هر آیه، حدیث، ذکر و طاعتی حاوی اسراری خاص و درمان مورد خاص است که تنها انبیا و اولیا از این اسرار و کاربرد اطلاع دارند و اگر نابجا به کار روند در بسیاری از موارد مشکلات بسیار به همراه دارند. به باور او همچنان که بیماری های جسمی گوناگونی وجود دارد و شیوه معالجه هر یک از آنها متفاوت است و در مورد هر کس داروی خاصی تجویز می شود، بیماری های معنوی نیز این گونه است. برای رفع هر یک از عوارض معنوی سالکان دوای خاص روحانی از انواع طاعات و عبادات و از کار وجود دارد که جز حکمای دین که انبیا و اولیا و مشایخ طریقت و علمای دین هستند، کسی دیگری از حقیقت و کارکرد آنها خبر ندارد. میر سید علی همدانی در عین وابستگی کامل به آیین طریقت، اجرای احکام و آداب شریعت را برای سالکان و مشایخ ضروری می داند و تجاوز از حدود شرع را روان نمی داند. سبک نگارش این رساله با ذخیرة الملوک یکسان است و مطالبی از آن کتاب در این رساله تکرار شده است. نسخه ای از این کتاب چاپ شده و در کتابخانه ها موجود است. دوستان و یاران همراه، به پایان برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم نوری صدا بردار و خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه از همگیتان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف میشوند این سلاح ممنوع، حالا هسته‌ای باشه یا شیمیایی باشه یا غیر اینا. به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این